اصل گذشته که در هفته پیش عنوان کردیم تحت عنوان این بود که بین ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه یک نوع که این مسئله مقدمه یک مسئله دیگری است که بعدها در فصل هفتم این مرحله گفته خواهد شد. مسئله تضاد حرکات، یعنی در میان حرکات چه حرکت‌هایی با یکدیگر تضاد دارند، به همون معنی مصطلح تضاد. و منشأ تضاد حرکات چی؟ در اونجا گفته خواهد شد که از این چیزی که حرکت به اون چیز نیازمند هست، یعنی مامنه و مائله و فائل و موضوع و مافیه و زمان اینها، هیچ کدام اونها منشأ تضاد در حرکات نمی شود، فقط مامنه و مائله منشأ تضاد می شود. و لحاظه مقدمتا در اینجا این بحث رو مطرح کردن که مامن و مائله تضاد دارد. پس این فصل اول در واقع یه مقدمه ایست برای فصل هفتم که بعدها خواهد آمد و یه مقدارم به فصل چهارم که بعدها خواهد آمد مربوط می شود. اگر که یه دیگه مقدار از مسائلی که در اینجا باید بحث می شود باقی موند، ولی نظر به این که حق این بود که این فصل با اون فصلها با یکدیگر ادغام می‌شد و تا اون فصلها را مطرح نکنیم مطالب این فصل تکمیل نمی‌شود، ما فعلا دیگه بیشتر از این در اینجا بحث نمی‌کنیم. در فصل هفتم بالخصوص وقتی که رسیدیم برای این فصل اول بیشتر بحث. البته یه اشتباهی هم اینجا در این کتاب هست، در چاپ کتاب، یه مقدار از مطالب فصل را جزء عنوان قرار داده. عنوان فصل این است که فصل یک ما منه الحرکه و ما الیه الحرکه و وقوع تضاد بینهما. این که عنوان فصل همیگه تموم میشه. بعد الذی منه الحرکه و الذی الیه الحرکه فی الکیف و الکم یتضادان او یکونان کالمتضادین، اینها جزء مطالب فصل است و به غلط اینها رو جزو عنوان آوردن این چاپ کننده ها. این دیگه اشتباهیست که در چاپ میده. خب از این فعلا میگذاریم، بعد میگیم دنبال فصل دوم. فصل دوم هم باز مسئله مطرح شده است که خود این مسئله در فصول اول کتاب یادم نیست فصل چندم، ولی فصول اول کتاب بود که این مسئله، یعنی فصول اول این، مقصودم این باب حبوته، در فصول اول این باب بود که این مطلب عنوان شد. و باز هم این یک نشانه از همون نشانه های بی نظمی هایی که در کتاب اطفار هست، که حق این بود که این فصل و اون فصل در یک دیگر ادغام می شود و اینها به صورت یک فصل در می آمد. و این حالا باز چطور شده است؟ اینها به صورت یاد داشت بوده و اینها بعدها تشکیل نشده، که این در دو جای مختلف گفته شده. این هم حالا خلاصش را برای شما عرض می کنیم که این خلاصه اون چی می شود. خلاصه مطلب این است که در اوایل این مطلب عنوان شد که حرکت در چه مقوله از مقولات هست و در چه مقوله از مقولات نیست. خوندیم که قدما در سه مقوله و به یک اعتبار در چهار مقوله حرکت را جایز می دانستند، مقوله عین و کم و کیف، و بعد شیخ مقوله وضع را هم اضافه کرد. و در شش مقوله دیگر از این ده مقوله کارت که استثناء شد، شش مقوله دیگر می گفتن که حرکت در اونها واقع نمی کنه. مرحوم آخوند که آمد حرکت جوهریه را اضافه کرد، بنابراین در پنج مقوله حرکت حق و در پنج مقوله دیگر حرکت نیست. اون پنج مقوله دیگر چه مقولاتی هست؟ اون پنج مقوله دیگر عبارت است از مقوله اضافه، مقوله متا، مقوله جده، مقوله فعل، مقوله انینفعل، مقوله انفعال. ولی قبلا گفتیم این مطلب را، خود مرحوم آخوند هم در بعضی جاها گفته است، مخصوصا حاجی هم در آخر این فصل در حاشیه خودشون تفسیر میکنه. این که میگیم در این پنج مقوله حرکت نیست، آیا به معنی این است که این مقولات مقولات ثابت هستند یا نه؟ این چیزی دیگر میخوان بگن، چیزی دیگر میخوان بگن. اون چیز دیگه اینه، از این پنج مقوله دو مقوله را، یکی مقوله مضاف و یکی مقوله جده که هر دو از نوع نسبت هستند، میخوان بگن این دو مقوله اصالت ندارد، تابع موضوع خودشون هستند. اگر موضوعشون ثابت باشد ثابتند، و اگر موضوعشون در موضوعشون حرکت باشد، در اینها هم حرکت است. پس نبرانی این است که این مقولات مقولات ثابت هستند، بلکه به معنی این است که این مقولات اساساً اصالت ندارند. و دیگه من عرض کردیم که اساساً در باب نسب یه مسئله هست، یه بحثی هست که اصلاً آیا نسب وجود دارند در خارج، وجود عینی دارند، یا از قبیل معقولات ثانیه هستند که منشأ انتزاعشون وجود دارد، همون وجود منشأ انتزاع را ما به اینها نسبت میدیم. دومی درست است. خب از اینجور باشد، پس در این مقولات اگر میگیم حرکت به ذات نیست، چون وجود به ذات ندارن اینها، اینجا مرحوم آخوند تعبیرش این است که حرکت در این مقولات بلعرض است. آقای طباطبایی اینجا ایراد میگیرن که باید تعبیر میکردید که حرکت در اینجا به طبع است نه بلعرض. فرق است میان حرکت به طبع و میان حرکت بلعرض. حرکت به طبع معناش این است که این تابع هم حرکت دارد، مطبوع هم حرکت دارد، واقعا دو حرکت هست، ولی حرکت تابع تابع حرکت مطبوع است، ولی دو حرکت هست، یکی تابع حرکت دیگری. معنی این که حرکت بلعرض است یعنی بلمجاز ما نسبت میدیم. توجه کردی؟ یعنی حرکت بلمجاز، یعنی حرکتی که واقعا حرکت نیست، یک حرکت است، به یکی که نسبت میدیم بلعصاله نسبت میدیم، به دیگری که ما نسبت میدیم بلعرض و المجاز نسبت میدیم. نه این که دو حرکت هست و یکی توفیلی دیگری، یک حرکت هست که به دو چیز نسبت میدیم، به یکی به ذات نسبت میدیم، به دیگری بلعرض و به طبع او، از قبیل وقت که به حال متعلق که در علوم ادبی میگن، به اصطلاح از قبیل واسطه در عروض است. اگر بگیم حرکت به طبع یعنی اونی که حرکتش اصلیست واسطه در ثبوت است برای حرکت تابع. اگر بگیم حرکت بلعرض یعنی واسطه در عروض است. این اختلاف نظر، این دو چیز، این دو اختلاف نظر که ایشان میگن به تبع، ایشان میگه بلعرض، این بستگی دارد به این که ما برای مقوله مضاف یا مقوله جده اصالت قائل باشیم یا نباشیم. اگر برای اونها اصالت قائل باشیم، سلام آقای طباطبایی مبنی بر اصالت داشتن این مقولات است و روی مبنای خودشون که هر حرکت جوهری به تبع خودش حرکتهای عرضی به وجود می آورد، این است که میگن حرکت مضاف حرکت به تبع است. پس دو حرکت است، یه حرکت موضوع که جوهر باشه، یه حرکت مضاف، و حرکت مضاف تفیلی حرکت جوهر است. ولی مرحوم آخوند که اینجا فرموده حرکت بالعرض، در اینجا نظرش این است که از وجود مضاف وجود بالعرض است، یعنی از مضاف وجود حقیقی ندارد، از قبیل معقولات ثانیه است. به طور کلی نسب و اضافات وجود حقیقی ندارند. البته این یه مطلبی است که می شود گفت که مرحوم آخوند خودش هم یک بیان واحد در همه جا ندارد، در بعضی از جاها کوشش می کند که برای مضاف وجود حقیقی قائل بشود. حتی این مطلب رو می گوید که بعضی ها گفتن که حکما میان درباره اشیایی بحث می کنند که اینها از حقایق نیستن، وجود حقیقی ندارن، وجود اعتباری دارن، از قبیل نسب و اضافات. بعد می خواد کوشش بکند که نه اینها وجود دارن، ولی آخرش هم باز جز این ثابت نمی شود که وجودشون به وجود منشأ انتزاع است. یعنی آخرش هم وجود حقیقی برای اینها نمی شود ثابت شد. همون وجود منشأ انتزاع است که اینها نسبت داده می شود به ضروره و قهره. این یه مطلب. پس این دو مقوله را اگر ما میگیم حرکت ندارد، مقصود این است که حرکت بلا اصاله ندارد. حالا یا به تعبیر ایشان حرکت به تبع دارد، یا به تعبیر خود مرحوم آخوند حرکت بلا عرض دارد. پس نه این است که این دو مقوله را ما ثابت میدانیم. بعد میریم ما سراغ مقوله متا و سراغ مقوله عرض کنن که یفعل و انیم فرد. در اون دو مقوله که باز میگیم حرکت نیست، از باب این است که از ماهیت این دو مقوله ماهیت حرکت است. حرکت ما در مقوله‌ای باید بگیم، یعنی خود این مقوله به حسب ماهیت، یعنی در مفهوم و در تعریف و در ماهیت این مقوله حرکت اخذ نشده. در عین این که ما در ماهیت حرکت اخذ شده، وجودش وجود سیال است. اما اگر یک ماهیتی داشته باشیم که حرکت جزء در مفهوم ماهیت او در تعریف او اخذ شده است، دیگه اگر بخواد حرکت در این مقوله واقع بشود، به معنی این است که حرکت در حرکت صورت میگیرد. پس این باز معنی این نیست که اون مقولات ثابت هستند، بلکه به معنی این است که سایر مقولات اگر میگیم در اونها حرکت است، یعنی وجود این مقولات وجود سیال است. این مقولات اگر میگیم یعنی در ماهیتشون ماهیت حرکت است. وقتی که ماهیت ماهیت حرکت بود، قهرن وجود این ماهیت سیال هم وجود سیال است. اگر بخواد در این مقولات حرکت واقع بشود، لازمه حرکت در حرکت است و حرکت در حرکت را و وقت مسئله جدید مطرح می کنند. مسئله جدید اینه. بسیار خوب. حالا چه مانعی دارد که در این مقولات که در ماهیت اینها حرکت و تدریج خوابیده است، چون مقوله فعل فعلی که در اصطلاح باب مقولات میگن ها، مقوله فعل، اگر میگن که گاهی هم میگن مقوله ان یفعل، یعنی تأثیر تدریجی. فعل در اینجا اصطلاح به معنی تأثیر تدریجی، در جاهای دیگه اگر بگن فعل معنیش میگن فعل باری، در باب افعال باری معنی تأثیر تدریجی نیست، ولی در باب مقولات اگر میگن فعل مقصودشون تأثیر تدریجی، انفعال هم یعنی تأثیر تدریجی. و مثل این مسئله مطرح میشود که حالا چه معنی دارد یک مقوله ای که خود اون مقوله عین تدریج باشد، مقوله ای که عین تدریج هست وجود تدریجی هم داشته باشد. در واقع مثل این است که بگیم تدریج وجود تدریجی پیدا می کند. این همون مطلبی است که در اون فصلهایی که در اول کتاب بود بیشتر از اینجا درباره اش درس داد، اینجا هم باز میگویند، میگن که محال است. این دیگه محال است. این لازم از حرکت در حرکت است، محال است. این که حرکت در حرکت است، این تعبیری که در اینجا میگن محال است، مرحوم آخوند چند دلیل ذکر میکند که در اینجا ظاهرا دو دلیلش آمده است. دو دلیل در اینجا هست. یکی این است اگر بنا بشود که در مقوله‌ای که حرکت در معنا و مفهوم این مقوله هست باز حرکتی هم در او واقع بشود، لازم است این فرض کنید شما که یک شیء فعلش این است که تسخین می کند، یعنی گرم می کند تدریجا. شما یه علتی رو در نظر بگیرید، علت هر چی بخواید، یه هر چی بخواد باشد، یه علتی رو در نظر بگیرید که فاعلی رو در نظر بگیرید که یک منفعلی را تدریجا دارد گرم می کند. حالا ایشان می گویند به این که اگر بنا بشود که این تدریجی، این تسخین یعنی گرم کردن تدریجی. حالا گرم کردن تدریجی، خود گرم کردن با قید تدریجی بودن دیگه دفعی نه تدریجی، یعنی گرم کردن تدریجی دیگه تدریجا صورت نمیگیرد، دفعتا صورت میگیرد. مثال میزنن در جای دیگه، البته این مثال ذکر کردن، مثل خود تغییر. ما اگر میگیم این شیء تغییر میکند، یعنی تدریجا وجود پیدا میکند، این تغییر، خود تغییر چطور؟ آیا تغییر هم تدریجا وجود پیدا می کند یا تغییر دیگه امر ثابت است؟ دیگه تغییر دیگه امر ثابت است. مثلا اگر سیبی دارد رنگ عوض می کند، هی تغییر می کند، از اون آنی که شروع کرده به تغییر کردن تا آن آخر این مشغول تغییره، ولی خود تغییر دیگه یک امر ثابتی، یعنی تغییر یه حالت ثابتی که از اون آن اول پیدا شده تا آن آخر هست. اگر بنا بشود که تغییر تدریجی باشه، معنیش این است که وقتی میخواد شروع بکند به گرم شدن، به تغییر کردن، یا در تسخین شروع میخواد بکنه به گرم کردن، تدریجا شروع میکند به گرم کردن تدریجی، پس همه شروع نکرده. پس این امعان در اون عمل است، امعان گیر کردن در اون است. اگر بخواد تسخین دفعتا شروع بشود، خب از آنی شروع کرده دیگه تسخین وجود پیدا کرده. اما اگر تسخین بخواد تدریجا وجود پیدا بکند، تا تسخین به نهایت نرسد هم تسخین به وجود پیدا نکرده، پس لازم است این است که تسخین پیدا نکنه. به علاوه اگر شیء تسخین تدریجی پیدا بکند این تسخین تدریجی ناچار باید این تسخین تدریجی به سوی چیز اگر بگید این شیء دارد گرم می شود تسخین می شود یعنی به سوی گرمی به سوی گرما داره حرکت می کند اما اگر بگی تسخین تدریجی دارد وجود پیدا می کند این لازمش این است که به سوی ضد خودش بخواد باشه یعنی این تدریجان دارد به سوی تسخین تدریجی می رود تدریجان به سوی تسخین تدریجی رفتن ملازم است با به سوی تدریج رفتن به این خودش عین تضاد دارد از همه بالاتر اینی که در اونجا هم مرحوم آخوند ذکر کردن این است میگوید ما در گذشته گفته این مطلب را که این مطلب را مفصل هم گفتن حرف درستی هم هست گفتن معنی حرکت شیء در یک مقوله این است که این شیء یک فرد تدریجی دارد فرد تدریجی متصل واحد و از برای او افراد آنیه بالقوه هست اینه در گذشته گفتیم یعنی در هر مرتبه که ما از مراتب حرکت که در نظر بگیریم اعتبار بکنیم یک فرد بالقوه وجود دارد نه یک فرد بالفعل فرد بالفعلش همون فرد تدریجی یعنی برای او افراد غیر متناهی آنی بالقوه اعتبار می شود مثلا ببینید شیء در حرکت مکانی اگر حرکت می کند این محل تا اون محل این یک عین تدریجی داره طی می کند ولی هر مرتبه از این مراتب حرکت یک عین ثابت درش اعتبار می شود یعنی می گیم در این آن در اینجاست در این آن در اینجاست در این نقطه است در این آن در این نقطه است ولی این امر اعتباری که می گیم در این آن در این نقطه است آن اعتبار می شود حدی است که ما اعتبار می کنیم بلا واقعا در یک نقطه هیچ وقت او ساکن نیست این درست حالا این حرف دارن حرف بهمنیار هم هست اینجور بیاد هم هست این بیان مال بهمنیار هست که من رو ما خود این را بهترین بیان هم میگوید میگوید که در موردی حرکت پس درست است در مقوله حرکت درست است که اون مقوله بتواند افراد آنی برات داشته باشد اما اگر مقوله ای ما داشته باشیم که این مقوله فردش نمیتواند آنی باشد فردش باید زمانی باشد پس حرکت در اون مقوله معنی نداره تدریج تأثیر تدریجی در مفهوم تأثیر تدریجی حرکت خوابیده و هر جا که حرکت باشد زمان حرکت که در آن معنی نداره وجود داشته هر فرد برای حرکت تدریجی که شما اعتبار بکنید اون فرد باید برای زمان اعتبار بکنید پس فرد آنی نمیتونه داشته باشه وقتی که فرد آنی نمیتونه داشته باشه به همین دلیل حرکت در این مقوله محال است چون حرکت در هر مقوله مستلزم این است که برای اون مقوله در هر آنی فردی بشود اعتبار کرد این عرض کردم که خلاصه حرفایی که در اونجا هم گفتن در اینجا هم گفتند و یه مقدارش هم تکرار مکررات آقای طباطبایی در اینجا هم در اونجا هم گفتیم با این نظریه موافق نیستند و مخالفند و یه بیاناتی هم دارن که در گذشتم عرض کردیم. دیگه حالا تکرار نمی کنیم اونها. ما در گذشته مطلبی عرض کردیم که این را الان با تکرار می کنیم و درست توجه بفرمایید. ببینید آقا، ما از یک مطلبی که خود مرحوم آخوند در بعضی جاها گفتند اتخاذ سند می کنیم و یه مطلبی را بیان می کنیم که بنابر اون مطلب از این نزاع شاید برخیزه اساساً. بول این است. یاد شما هست که مرحوم آخوند مکرر این حرف رو می زند که خود حرکت نحوه وجود است. حرکت نحوه وجود شیء دیگر است. یعنی حرکت خودش وجودی در مقابل اشیاء ندارد، نحوه وجود اشیاء است. حرکت در جوهر نحوه خاص وجود جوهر است. حرکت در هر عرضی نحوه خاص وجود آن عرض است. ولهذا خود مفهوم حرکت داخل در هیچ مقوله‌ای نیست. و مطلبی که گاهی ایشان به این تعبیر میگوید حرکت امر نسبی، به این معناست. یعنی آقا شما به حرکت نمیتونید به چشم یک پدیده در عالم نگاه کنید. حرکت خودش نحوه وجود همه پدیده های عالم است، نه اینکه خودش یه پدیده ایست در مقابل پدیده های دیگر. نحوه وجود اشیاء است. از این جهت عرض کردیم که نظیر و حدوث است. حادث وجود دارد. حدوث چطور؟ وجود داره یا وجود نداره؟ حدوث هم میشه به وجود داره، هم میشه به وجود نداره. وجود دارد به عین وجود حادث. وجود ندارد یعنی وقت حادثی وجود پیدا می کند یه چیز علاوه بر حادث به نام حدوثی که وجود پیدا نمی کند. وجود به عین وجودی. پس حدوث از ما بپرسن آقا حدوث حادث هست یا قدیم؟ چی جواب میدیم؟ بگیم نه حادثه نه قدیم، چون اصالتی نداره. ولی حادث هست به طبع منشأ انتزاعی که خود اون شیء حادث بخواد باشه، نه اینکه حادثی ما داریم که مثلا فرض کنید شما که اگر میگیم که اینجا گیاهی مثلا حادث بود و یه حدوثی داریم که حدوث این گیاه باشد. گیاه که حادث میشود دو چیز حادث میشود، خود گیاه حادث می شود و حدوث گیاه هم حادث می شود. خب اگه اینجا رو سبب نقل کلام بکنیم به حدوث و حدوث، پس باید بگیم که بعد حدوث گیاه هم که حادث شد یه حدوثی هم او داره، پس اون حدوث هم حادث شد، بعد به حدوث و حدوث و حدوث. اینا دیگه اعتبارات عقل هست. توجه کردی؟ حالا این مسئله در باب در گذشته هم نیستی که همین عرض کردیم در باب تأثیر تدریجی، تأثیر تدریجی، در باب تغییر، همینی که خود مرحوم آخوند میگوید. به این که گاهی وقتا میگه آقا اگر یک شیء تغییر میکند اون شیء متغیر است، ولی تغییرش دیگه ثابت است. جواب اینه آقا تغییر نه ثابت نه متغییر، چون تغییر دیگه این شیء متغییر است. تغییر نحوه وجود این شیء است دیگه. تغییر وجودی در مقابل اونی که نحوه وجودش هست مستقل نداره. پس تغییر نه ثابت است و نه متغییر، از باب این که وجودی مستقل از متغیر و متغیر فیه ندارد، نه اینکه چیزی هست که نه متغیر و نه ثابت، چون وجود مستقل ندارد. مفهوم انتزاعی در اون معنی خود مرحوم آخوند میگه. در باب تدریج هم این که آقا تدریج آیا تدریجی یا دفعی، تدریج دیگه در مقابل شیء متدرج، در مقابل اون شیئی که وجود تدریجی دارد، تدریجی دیگه. تدریج یک وجود جدا را مستقلی نیست که روش بحث بکنیم که آیا متغیر است یا ثابت. وقتی که اینجوری بحث حرکت در تدریج اساسا غلطه. همین جوری که بحث حدوث حادث و قدم حادث هم غلطه، که میگه مقا حدوث آیا قدیم است یا حادث، بحثش غلطه. بحث این که آیا تدریجی الوجود است یا دفعی الوجود، بحثش غلطه. وقتی بحث غلطه سه حرکت در اومد میاد. بله، دو چیز دیگر ما اینجا داریم، اون رو میخواید اسمش حرکت در حرکت بگذاری، یعنی این نیست و چیز دیگر. اونا به جای خودش درسته. عرض کردیم که مثل مسئله سرعت تدریجی پیدا کردن یک حرکت، ما دو جور حرکت داریم، حرکت های یک نواخ و حرکت هایی که آنن فآنن افزایش پیدا می کند یا آنن فآنن کاهش پیدا می کند. یا اتومبیل یه وقت با یک سرعت یک نواخ حرکت می کند، مثلا به سرعت شهر، یه وقت دائما بر سرعتش افزوده می شود، پای رو گاز می داره دائما بر سرعتش افزوده می شود. اینجا این مرتبه دوم، یعنی یه حرکتی که سرعتش دائما تغییر می کند. خود سرعت هم غیر از حرکت چیز دیگری نیست، حرکتی است که اشتداد پیدا می کند. حالا در باب سرعت بود بحث می کنیم که آیا اسم این را حرکت در حرکت بگذاریم یا نگذاریم، ولی به هر حال چنین چیزی وجود داره. بله آقا، یه مسئله دیگرم که آقای طباطبایی دارن، اسم اون رو ایشان گذاشتن حرکت در حرکت، او هم یه مطلب درستی. حالا اگر اسمش حرکت در حرکت بگذاریم یا نگذاریم مسئله دیگری، خیلی حرف درستی و حرف خیلی خوبی هم هست. بعد مختصات ایشان هم هست، ایشان میگوین به این که چون ما حرکت جوهریه را اثبات کرده ایم، به تبع حرکت جوهر اجباراً در تمام اعراض حرکت هست. چون وجود عرض وجود طفیلی و طبعی و غیر مستقل است، جلوه از وجود جوهر است، امکان ندارد که جوهر متغیر باشد و این تبعش که عرض است ثابت باشد. بنابراین با ثبوت حرکت جوهریت، تمام عالم یک پارچه حرکت است. دیگه ما لزومی نداره دنبال اعراض بریم که آیا در اعراض حرکتی هست یا حرکتی نیست. همینقدر که حرکت در جوهر اثبات کردیم، حرکت در جمیع اعراض به تبع حرکت جوهر اثبات کردیم. حرف بسیار درست کردیم. بعد اگر بگیم آقا پس این چطور است که ما میبینیم که گاهی اشیا حرکت در یک اعراض، مثلا حرکت در این دارن گاهی ندارن، این جسم گاهی ساکن است اینجا و گاهی متحرک، این وضع گاهی ثابت است گاهی متغیر، این کمیت گاهی ثابت است گاهی متغیر، اون کیفیت گاهی ثابت است گاهی متغیر، پس اینها رو چی میگی؟ ایشان میگه ها، این حرکت ها حرکت های ثانوی، یعنی در وقتی که جسم ساکن است، به این معنا که عرف میگه ساکن است، چون جوهر متغیر است به تبع نسبتش با نسبتش با مکانش هم متغیر است. الان هم که ساکنات حرکت در عین دارد، ولی وقتی که این را از جا به جا می کنید اینجور است که شیء متحرک در عین در عین حرکت می کند، این که حرکت در حرکت. درست شبیه اینا، شبیه اینی که مثل که در باب زمین میگیم یه حرکت وضعی دارد و یه حرکت انتقالی، و در همون حالی که حرکت وضعی دارد حرکت انتقالی دارد، این سر جای خودش این سر جای خودش. البته به قابل تشبیه میگم بس برای این دیگر نیست، نه حرکت در حرکت، متحرک در حرکت در حرکت میکنه. حالا ببینید، حالا ببینید، عرض کردم من روی این چه بحثا دارم که آیا حرکت در حرکت هست، ولی چنین چیزی وجود داره؟ ایشان اسم این را حرکت در حرکت میکنه. شیء وقتی هم که ساکنات در عینش تغییر میکنه، جوهر تغییر میکنه، عین به تبع تغییر میکنه. وقتی که شما این حرکت انتقالی بهش میدید اینجور است که شیئی که متغیر در ذات و متغیر در عین هست به نوع دیگر در عین حرکت میکنه و عین تغییر میکنه. پس در آن واحد دو تغییر عینی دارد. حالا اسمی رو میخواید حرکت در حرکت بگذارید، میخواید نگذارید، مطلب مطلب درستی. خب حالا این عبارت این فصل رو همین فصل دوم رو عبارت چه بخونیم؟ اون فصل اولی میذاریم برای وقتی که برسیم بهش. سنت الحرکه عن باقی المقولات الخمس بالذات. نظام که من انداغ المقولات الخمس بالذات همون اشاره بلعرضه. قد مر کلام اجمالی فی هذا و نزید که بیانم تنقود. اما المضاف فطبیعت غیر مستقله بل تابعه فمتبوعها ان تحرکت حرکت او سکنه فسکنت او زاده فزادت او نقصه فنقصت او اشتده فاشتدت او ضعفه فضعفت کل ذالکه بلعرض لا بزاد. مثلا ببینید فوقیت میگید، این فوقیت آیا در فوقیت حرکت هست یا نه؟ فوقیت یک مفهوم اضافه نسبت هست. اگر خود اون شیء فوق و شیء تحت اگر در اینها تغییر باشد، در اون تغییر هست و اگر نباشد نیست. و اما متا، متا مثل فعل انفعال. فقال الشیخ فی النجات وجوده للجسم. این متا را ما عرض نکردیم به چه بیان میگن. متا یعنی بودن شیء در زمان. این بودن شیء در زمان قبلا گفتیم که زمان از حرکت انتزاع میشود، یعنی به جوری دارای حرکت بودن. پس متا داستان از حرکت داستان انتزاع میشود. حالا شیء از این جهت که در حرکت هست، در زمان هست، در حرکت هست، باز در حرکت باشد، همونی که اشکال پیدا میشه. وجوده للجسم بتوسط الحرکت فکیفه یکون الحرکت فی. فاذ کان کل حرکت فی متا فلو کانت فیه حرکت لکان لمتا متن آخر. فضا خلصه. وقال فی الشفا یشبه ان یکون الانتقال فی متا واقعا دفعتا، لان الانتقال من سنت الى سنه من سنت داله سنت من سنت الى سنه و من شهر الى شهر یکون دفعتا، که برای اونجا من اینکه منکر بوده. اقولو قد مر تحصیل و کون تحقیق و کون الحصول تدریجی لشیئن اذا اعتبر نفسه یکون دفعیان. همون مطلب رو گفتیم که اینجا میگه که هر چیزی که وجود تدریجی دارد خود تدریجش وجود دفعی دارد. شما جواب دادیم که اصلا خب تدریج وجودی ندارد که میگه وجود دفعی دارد یا وجود تدریجی. مستشکل کثیر من المتاخرین کلام الشیخ هذا و اثر از علیه مقد کشفنا عنه فی شرح الهدایه ثم قال وقد یصبح ان یکون حال متا که حال الاضافه فی ان الانتقال لا یکون فی بل يكون اولا في كيف او كم و يكون الزمان ملازما لذلك التغير
فیارز و به سببهی فیه تبدل و الاستغراض. شیخی فرضی داده که مورد ایراد مرحوم آخونده. ما گفت که مرحوم آخون میگن مقوله مضاف و مقوله جدد در اونها حرکت حرکت بلعرض است، ولی در مقوله متا و فعل و امثال اصلا نه بلعرض و نه بالذات به اون معناها درش نیست، چون در ماهیت اینا ماهیت حرکت است. شیخ یوری گفته که کندهو مقوله مضاف و مقوله متا یک حکم را داره، جواب میده مرحوم آخون اقول تابعیت الزمان للمقوله لیست که تابعیت الاضافه از لیس الزمان وجود دفعی عالی، اینجا نوشته غلط، آنی کمال المقوله بخلاف الاضافه اذ یحتمل الانیه و الزمانیه و الزمان لا یحتمل هما، زمان که نمیشه گاهی هم آنی باشه هم زمانی، ولا احد هما که آنی بودن باشد، فا این الحرکته نفس تجدد المقوله التي فيها الحركه لا انها تابعت لها في التجدد و توا حکم و متا. و اما الجده فصح القول به انها تابعت في الثبات و التجدد لموضوعها. جده همین است که میگن مقوله ملک هم بهش میگن، اگر شیعی بر شیعی احاطه داشته باشد، میگن هیئتی که حاصل میشود از احاطه این محیط بر محاط، او را بهش میگن که جده بهش میگن، یعنی نسبت دیگه پیش از نسبت چیزی دیگری. و اما مقولت ان یفعل و ان یمتعل فبعض هم اثبت الحرکت فیهما و هوا باطل الا ان یعنی به ذالک کونهما نفس التحریک و التحرک ای الحرکه من جهت نسبتها الى المحرک تارتن به الى المتحرک اخرى. مرحوم آخر میگه بعضی گفتن در مقوله فعل انفعال حرکت هست، این باطله، مگر این که مقصودش این باشه که اصلا مقوله فعل و انفعال اینها همون حرکت هستن، اگر اینها را نسبت به فاعل بدیم اسمش میشه تحریک یعنی تأثیر تدریجی، اگر او را به متحرک نسبت بدیم اسمش میشه راج امیان فاعل یعنی تأثیر تدریجی. این به آقای طباطبایی در گذشتم این بحث را مرحوم آخوند گفت اشکال کرد، اینجا ما هم نقل کردیم و ظاهرا نقدم کردیم. این مطلب در شفا هم آمده است که این حرفی زده است. آقای طباطبایی به این حرف ایراد گرفتن، ایراد علل مبنا گرفتن، یعنی اگر ما واقعا مقوله فعل را یک مقوله جد مستقل بگیریم و بنابراین که مقوله ما داشته باشیم به نام مقوله فعل و مقوله داشته باشیم به نام مقوله انفعال، معنی ندارد که دو مقوله ای که اینا دو جنس متباین بذات هستند بعد بگیم اینها همون حرکت هستند، اگر نسبت به فاعل بدیم اون مقوله درست می شود، اگر نسبت به منفعل بدیم این مقوله درست می شود. پس معلوم شد که اختلاف این دو مقوله اعتباری، با علم که مقولات نمیشه اختلافشون اعتباری بشه، پس بنابراین این حرف درست می شود. بله اگر ما این مطلب رو در اونجا قبول کرده باشیم راست است، ولی مکرر ما گفتیم که این باب مقولات دهگانه زیرابش به شکلهای مختلف زده شده، گویی که در جای خودش به نام ده مقوله میگن، ولی این مقولات قابل خدشه و مناقشه است. کسی که این حرف رو میزند در واقع به مقوله مستقلی به نام مقوله فعل و مقوله دیگری به نام مقوله انفعال قائل نیست، هیچ دنیا هم خراب نمیشه که ما مقوله به نام مقوله فعل و مقوله به نام مقوله انفعال نداشته باشیم. و اما لو ارید غیر ذلک فلم یصح لان الشیء اذا انتقل من التبرد الى التسخن، چون یا اگر شیء از حالت تبرد به تسخن اگر بخواد منتقل بشود، اگر تبردش تدریجی بخواد باشه که لحظ ناشار الى التسخن است، فلا یخلو اما ان یکون تبرد باقیان در حال انتقال فهو محال، با الا لازم ان یتوجه شیء واحد الى الزدین فی زمان واحد، با لم یبقى تبرد فتسخن انما وجد بعد وقوف تبرد و بینهما سکون لا محاله، فلیس هناک حرکت متصله من التبرد الى التسخن على الاستمرار. در خارج از اقوله و یمکن فی این بیان مال بهمنیار علی الزاهد به وجه اشمل و اوجز و هو ان الحرکتی مقولتن عبارتن ان حصولها شیئن فشیئن، پس لازم است این است فلها فی کل آن من زمان الحرکه فرد آخر، پس بنابراین این در جایی درست است که اون مقوله قابل این که در هر آنی فردی داشته باشد باشد، یعنی از برای اون مقوله فرد آنی فرد بشود. اما مقولاتی که و اشیایی که در اونها فرد آنی فرد نمی شود، مثل خود زمان که امکان نداره یک شیء فرد زمان باشه و آنی باشد، یا تأثیر تدریجی حرکت امکان نداره شیء حرکت باشد و آنی باشد. فکل ما لا يمكن وجوده في آن لا يمكن وقوع الحركه فيه و الا لكان الآنی زمانيا بل الآن زمانا بل غائل ان يقول ان الشيء قد ينسلخ عن فاعليته يسيرا يسيرا لا من جهه تنقص قبول الموضوع لتمام ذلك الفعل بل من جهه هيئه في الفاعل. فنقول ذلك اما لعجل ان قوته تقتر يسيرا يسيرا ان كان الفعل بالتعب، واما لان العزيمه تنفسخ يسيرا يسيرا ان كان بالاراده، او كانت الاله تكل ان كان عاليا. وفي جميع ذلك يتبدل الحال في القوه على الاراده على الاله، ثم يتبعه التبدل في الفعاليه بالتبعيه لا بالذات، وعلى ما قررناه فلا برود للمستعاذه كما لا يقدر. لقال ان يقول انجا یک انگل که میگه، میگه آقا ما در خارج مواردی داریم که این را جز با این که بگیم حرکت در فعل یا در انفعال هست راه دیگری ندارد. گاهی شما میبینید که یک فاعل که تأثیر تدریجی دارد گاهی به یک حال همون تأثیر تدریجیش ادامه دارد، گاهی تدریجاً از قوعد کاسته می شود، یعنی هی سوت می شود، هی سوتی عارض می شود یسیرن یسیرن. مثل مثال اتومبیل که ما زدیم، همون نمیگن من تا سال به سال اتومبیل نمی زنن. مثال اتومبیل که ما زدیم، اتومبیلی که به سرعت 100 می رود یه مرتبه از دور که چشمش میفتد به یه اتومبیل دیگه که میاد، بعد کم کم هی به اصطلاح میخواد ترمز بکنه، یه حرکت هی کم کم هی کم میشود، هی کم میشود، هی کم میشود، هی کم میشود. میگه این چیه غیر از این که حرکت در حرکت باشه، حرکت در فعل باشه، چیزی دیگری نیست. اینا همونه. پس این شما چی میگید؟ در مواردی که یک حرکت با یک شدتی هست و تدریجا فتور پیدا می کند، آیا این حرکت در حرکت نیست؟ جواب میگن دیگه که نه، این حرکت در حرکت نیست، این اگر حرکت حرکت طبیعی یا حرکت طبیعی یا حرکت ارادی هر کدوم که بخواد باشه، این در مبدع حرکت در اون قوهی که منشأ حرکت هست تدریجا فتور پیدا شده و این سبب می شود که خود حرکت در درجه حرکت تخفیف پیدا بشه. همینجور که عرض کردیم وقتی که بنزین زیاد آتش می گیرد قوه بخار زیاد می شود، حرکت سرعت می گیره. اون قوه بخار که هی تأثیر می شه، هی کم می شه، کم می شه، حرکت کم می شه. ایشان می گه این معناش نیست که حرکت می در حرکت واقع شده. خلاصه همون مطلبی که ما از خارج عرض کردیم که اسم اسمش حرکت در حرکت بذاریم یا نذاریم، همون ایشان مطرح کرده. حالا بحثش بیشتر در باب سرعت و بعد عرض خواهیم کرد. خلاصه این است که اگر یک شیء حرکت سریع داشته باشه و تدریجا بطیء بشود یا حرکت بطیء داشته باشه و تدریجا سریع بشود، این ربطی به حرکت در حرکت ندارد. این مربوط به مبدع حرکت است، یا رو به شدت می رود یا رو به ضعف می رود. معلول هم یا رو به شدت رفته یا رو به ضعف رفته و به هر حال حرکتی در حرکتی صورت نگرفته است.